پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از ضمن شنونده خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی پنجشنبه 11 مرداد. توی این برنامه اشاره مرور داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارش داریم در خصوص آزمون تیزهوشان که جمعه گذشته با حواشی درباره کپی بودن سوالاتش برگزار شد. بعد از اون یه گزارش میشنوید در خصوص افزایش قیمت شیر و بعدش در گزارش موضوع مرگ ببرها توی باغ وحش مشهد ان شاءالله بررسی خواهیم کرد. من علی مهرافر تو انتهای برنامه همراهتون هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش میکنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی نیاز میکنند.
پیک نیمروزی.
خب، آزمون سراسری تیزهوشان روز جمعه گذشته، البته برای مدارس استعداد درخشان، همونطور که گفتم، به گفته والدین و دانش آموزان از یک کتابی که در مؤسسات کنکور تدریس میشد کپی شده بود. گفته میشه که یه مؤسسه خصوصی چند روز قبل از این آزمون حتی سوالات اونو تحت یه آزمون در اختیار دانش آموزان قرار داده بوده. والدین میگن که تکرار شدن سوالات برای بعضی دانش آموزا جدای از اینکه تضییع حق بقیه است، ملاکی برای سنجش هوش دانش آموز که معیار ورود به مدارس استعدادهای درخشان محسوب نمیشه. گزارش بشنوید در این باره.
بعد از چندین بار نفی و اثبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و مهمتر از همه بلا تکلیفی دانش آموزان، بالاخره آموزش و پرورش اعلام کرد آزمون سمپات حذف می شود. آن هم از نظر وزیر آموزش و پرورش به منظور کاهش استرس دانش آموزان و رهایی آنها از کتاب‌های کنکور.
عمر بچگی و لذت بردن این بچه‌ها رو ازشون می‌گرفتیم که اینها بتونن توی آزمون فلان مدرسه نمونه یا فلان مدرسه خاص برنده بشن و پیروز بشن و برن رو اون صندلی بنشینن.
ولی مدتی بعد سر و کله آزمونی دیگر پیدا شد.
نظر وزارت آموزش پرورش به سمت آزمون هوش، یعنی سنجش هوش، تغییر پیدا کرد که ابزاری باشه که بتونه از طریق سنجش هوش بچه‌ها رو انتخاب بکنه.
وقتی دانش آموزان برگه‌های آزمون هوش را مقابل خود دیدند، برای عده‌ای از آنها این سوالات بوی آشنایی می‌داد.
این رفتن این کتاب بدون این که طراحی سوال بکنن، رفتن یک کپی کتاب 60 سوالی رو عیناً کپی کردن و به عنوان سوال بدون هیچ گونه تغییراتی.
در آزمون آزمایشی یک مؤسسه خصوصی تمام این سوالات از عده‌ای از دانش آموزان پرسیده شده بود.
لا یک NGO هست، 3 روز قبل از این آزمون سوالات رو به عنوان آزمون بین افرادی که اونجا هستن تقسیم کرده. اومده دقیقاً 60 تا سوال رو به عنوان افراد خاصی که اونجا هستن آزمون ازشون گرفته برای آمادگی.
با حذف آزمون مدارس سمپات قرار بود پای مؤسسات کنکور بریده شود. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان قبل از برگزاری آزمون به پیک بامدادی گفته بود:
ایام ما شاهدش بودیم. در این حالی که گفتیم فقط سنجش هوشه، ولی باز بابا گفتیم به خانواده ها که هیچ کتابی نیازی نیست بخونن، هیچ کاری نباید نیازی نیست انجام بدن، ولی باز به این بنگاه ها مراجعه کرد.
اما برگه برنده آزمون هوش روز جمعه در دست همین والدینی بود که برای آزمون هوش به مؤسسات کنکوری مراجعه کرده بودند.
تو شیراز که خیلی کلاس ها هست میرفتن بچه ها تو این مدت که کتابای هوش رو باهاشون کار میکردن، اونا که کلاس میرفتن، من الان اطلاع دارم ازشون، میگفتن که اینو با ما کار کردن آزمونه رو. بعد به همین دلیل اکثرا اینا که کلاس میرفتن حالا معلماشون اطلاع داشتن این کتابو باهاشون کار کرده بودن.
اما آزمون روز جمعه ثابت کرد که پای این مؤسسات کنکوری در آزمون هوش ثابت تر شده است. شاهد این که بعداً اعلام شد همه سوالات آزمونی که قرار است دانش آموزان باهوش را گزینش کرده و راهی مدارس استعدادهای درخشان کند، از یک کتاب کپی شده بود و شانس و اتفاق یار دانش آموزانی شده بود که این کتاب را از مؤسسات خصوصی گرفته یا خریده بودند.
این کاملاً توهین به ماها بود. این بچه‌ها یک سال تلاش کرده بودند، از همه چیشون زده بودند. اون از داستان قبلشون، این از الان. چقدر بچه‌ها رو بلا تکلیف گذاشتن، حالا این آزمون هوششون که حتی زحمت نکشیدن چند تا سوال طرح کنن. برای آزمون به این مهمی که میدونن چقدر خانواده‌ها درگیر بشن.
تلاش ما برای یافتن پاسخی حتی کوتاه از یک مسئول بی نتیجه ماند.
شماره تک خانم ماجرانی رو گرفتم.
بله.
تشریف داره؟
نه خیلی متاسفانه جلسه.
تا کی جلسه طول میکشه؟
نمیدونم. فکر کنم طول نمیشه.
یک دو دقیقه یه مسابقه تلفنی کوتاه انجامه.
من اطلاع بهشون میدم. چه صورت میشه چش.
ولی رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور به یکی از خبرگزاری‌ها پاسخی با این مضمون داده بود که حتی اگر دانش آموزان سوالات را هم دیده و حفظ کرده باشند، همین حفظ کردن خودش نشانه هوش آنهاست. با این حال، یکی از کارشناسان میگوید کپی کردن سوالات از یک کتاب نقض قانون آزمون‌های نهایی است.
تستی رو که برای سنجش همون آزمون تیزهوشان یا همون سمپات از بچه‌های 6 گرفته شده، به صورت کاملا قابل دسترس در تمام سایت ها و همچنین توسط آموزشگاه های مختلف از بچه ها گرفته شده بوده و این تست در واقع خدمتتون که عرض کردم، یعنی در واقع یک کپی برداری کامل از تست ریون بوده که این رو ملاک سنجش هوش توسط آموزش پرورش ما گرفته شده، در صورت این که شما باید بدونید وقتی میخواین در واقع سنجش هوشی انجام بدن، این تست باید برای اولین بار بشه دیده باشه که بتونن مثلا آیکیو این فرد رو بسنجن و انجام مکرر این تست باعث یادگیری میشه، پس روی این آیکیوی که به دست میارن نمیتونن حساب بکنن و در صورت که قانون کلن کپی برداری از این سوالات رو در آزمون‌های بزرگ ممنوع کرده، ما تعجب هستیم.
آزمون سنجش هوش مدارس سمپات علاوه بر کپی شدن سوال‌ها که حاشیه مهم آن بود، حواشی دیگری هم داشت، از جمله اینکه دانش آموزان دختر در بعضی از حوزه‌ها مثل بجنور مجبور به برداشتن چادر شدند. این در حالی است که به گفته یکی از والدین، آزمون سنجش هوش اصلاً تقلبی در کار ندارد.
دخترم تیزهوشان شرکت کرده بود، چادری را خواست بره جلسه، گفت بودن چادرشون در بیارن.
اون دانش آموزانی که به زور مجبورشون کردن چادر رو بردارن، اونا نگفتن که هوش، آزمون هوش قابل تقلب نیست؟
اتفاقا همینه، برای من خودم سوال بود.
خودداری از طراحی سوال و کپی برداری 100% آموزش و پرورش از سوالات کتاب هوشی که در مؤسسات خصوصی به دانش آموزان داده می شود، پیامد دیگری هم برای سنجش هوش کشور داشته است.
چیز حدود 1/4 از بچه‌ها، حالا شایدم حالا میگیم حالا مثلا 1/8 اومدن این تست رو 100% زدن، یعنی طبق این تست باید آی کیوی 164 تو به بالا داشته باشن، ولی آیا این میخوره به اون آماری که ما به عنوان مقالات مختلف از که دست در کار تشخیص این متوسط سس آی کیو در ایران ببینیم؟
مدارس سمپاد معبری برای پرورش استعدادهایی است که قرار است آینده ساز کشور باشند و هر گونه سهل‌انگاری بدون پیامد نخواهد بود. از سوی دیگر به گومگوهای چند ماهه میان مسئولان فرهنگی و از سوی تصمیمات متعدد و متضاد در خصوص آزمون ورودی این مدارس، بازخورد خوبی میان دانش آموزان نداشته است. اما آنچه که در آزمون روز جمعه اتفاق افتاد، نه فقط یأس و سرخوردگی را بین دانش آموزان ایجاد می کند، بلکه ممکن است نوعی بی‌اعتمادی به تصمیم گیران را میان دانش آموزان نهادینه کند.
چهارده و سی و سه دقیقه با پیک نیمروزی همراهی میکنیم. من یه چیزی رو بگم، حالا درسته که پنجشنبه ها باز پخش گزارش هایی هست که چه در پیک نیمروزی چه در پیک بامدادی طول هفته تقدیم شما شد، اما دوست دارم که نظرتون رو به 3610 برای ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ گزارش بعدی. افزایش قیمت محصولات لبنی نگرانی ادیر رو در خصوص کاهش مصرف و تاثیر اون بر سلامت مردم افزایش داده. قیمت شیر در چند روز اخیر هم با افزایش روبرو بوده، ولی بخشی از این افزایش به تلاش دلالان برای صادرات شیر خشک مربوط دونسته شده. بشنوید از حسن علی مردانی.
تا چند وقت پیش هر وقت بحث افزایش قیمت و گرون شدن اقلام اصلی خوراکی می شد، برای این افزایش کلی مقدم چینی و دلیل و برهان می آوردن و از سازمان های مربوطه مجوز دریافت می کردن. اما این روزها افزایش قیمت ها دیگه دلیل و برهان و مجوزی نمی خواد. مثلا شیر که همین چند هفته پیش اخبار افزایش قیمتش رو خود ما در این برنامه پیگیری کرده بودیم، باز هم تو این چند روز گذشته تمام برندها به صورت همزمان قیمتشون رو افزایش دادن.
شرکت دامداران پرچربش که 2850 بود کرده 3200 تومان، کمچربش که 2750 تومان بوده کرده 3000 تومان، ارزم حضورتون شرکت پاک 3 تومان بوده کرده 3400، شرکت کاله 3200 بوده کرده 3500، شرکت چوبان 3000 تومان بوده که 3200 تومان.
سیر شتابان قیمت شیر داره این منبع غذایی رو از سبد خونوار حذف میکنه و این حذف خیلی میتونه به ضرر سلامت جامعه باشه. خانم دکتر عبداللهی مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
شیر و لبنیات یکی از گروه های اصلی غذایی هستند که در برنامه غذایی روزانه همه افراد حتما باید باشه و نقش مهمی در سلامت داره و مصرفش در همه گروه های سنی ضروری است و حذف این گروه اصلی غذایی از برنامه غذایی روزانه طبعا تهدیداتی را برای سلامت همه گروه های سنی داره.
گرانی بدون مجوز شیر و خطر حذف اون از سفره های مردم صدای اهالی بهارستان رو هم درآورده. آقای محمدی انارکی عضو کمیسیون اقتصادی میگه سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت باید در رویه جدید گرونی‌ها ورود به موقع داشته باشن.
الان معیشت اقتصاد مردم درگیره، برها رعایت حال مردم باید بشه، تو این بدیجه در بحث شیر یا هیچ اثری از این کار ندیدیم. خود به خود شنیدیم که قیمت شیر بالا رفت، که این رو میطلبه که دستگاه نظارتی جواب بدم.
اما پیگیری های چند روزه ما از سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نتیجه نرسید و جلسات اداری به مسئولان این سازمان اجازه نداد تا در مورد بررسی هاشون پیرامون گرانی جدید شیر چیزی بگن.
یه جلسه هستم، من تموم شد تماس میگیرم که صحبت. شما تماس با هم میدین؟ من الان یه جلسه کوچیک فورسه، یه دقیقه رو بیه تمام شما به تو خبر میدین.
انگار زور تولید کننده های شیر همه جا به مصرف کننده ها میچربه، چون حتی صنایع لبنی حاضر نیستن برای گرونی محصولاتشون توضیحی بیارن. آقای باکری دبیر انجمن صنایع لبنی:
به اندازه کافی خبر بده و خبرساز توی مملکت هست که تصریف کردن در مورد مسائل کنونی صحبت های بشود، اون موقع من یه مصاحبه مطبوعات میذارم.
تو چند روز اخیر درسته که قیمت شیر روی بطری ها افزایش داشته، اما این نکته جا نمونه که از این افزایش هنوز سهمی به تولید کنندگان شیر خام یعنی دامداران نرسیده و نرخ خرید شیر خام چند سالی هست برای دامداران ثابته.
الان 10 سال بیشتره برای هر کیلویی شیر 900 تومان.
گرونی های شیر که پایانی نداره و هر بار که اتفاق میفته باز هم با حمایت های مختلف تکرار میشه. قبلا گفته شده بود که باید به شیر و فراورده های لبنی یارانه تعلق بگیره که مردم از مصرف این منبع مغذی محروم نشن، اما به گفته مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت این مهم هم به جایی نرسیده. خانم دکتر عبداللهی:
یکی از راهکارها برای اینکه همه اقشار جامعه به خصوص دهک‌های درآمدی پایین به شیر و لبنیات دسترسی داشته باشن، اختصاص یارانه به شیر و لبنیات هست، چون با وجود قیمت بالای شیر و لبنیات معمولا باعث میشه که مردم به خصوص گروه های کم درآمدی شیر و لبنیات رو از سفره و از سبد غذاییشون حذف میکنن.
قیمت شیر خام هنوز تغییر نکرد و همه بر لزوم حضور این منبع غذایی در سبد خانوارها میگن و کسی از مسئولان و ناظران علت این گرونی ها رو اعلام نکرده، تا اینکه یکی از اعضای اتحادیه صنایع لبنی در پاسخ به افزایش قیمت شیر علت رو صادرات اون البته به صورت شیر خشک و سود حاصل از فروش ارز اعلام میکنه. آقای اسماعیلی:
با توجه به اینکه یک سری از کارخونه ها دارن شیرهای تولیده رو جمع میکنن برای ارزآوری، همچین چیز شده، بعضی از کارخونه ها دارن شیرها رو شیر خشک میکنن که صادر بکنن، چون دلار قیمت بالاتر رفته توی کشور، بتونن دلار بیارن واسه خودشون، که مثلا و همین باعث شده که یه سری از کارخونه ها با کمبود شیر مواجه بشن و همین هم باعث شده که یک قیمت ها افزایش پیدا بکنه.
این روزها انتهای هر گرونی و کم شدن عرضه خیلی از کالاها به فروش خارجی، چه به صورت صادرات و چه به صورت قاچاق برمیگرده، چون ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال شتاب بی سابقه ای داشته و معلوم نیست ترمز این افزایش ها کی قرار کشیده بشه.
خب هفته پیش روز جهانی ببر بود، اما چند تا ببر بنگال تو باغبهش مشهد مردن. بعد مسئول معتزز اول تکذیبش کردن، بعد داستانی که وارد شد، حالا هفت تا تخت پوست و چهار تا جمجمه پیدا شده بود که گفتن آقا این ببرا مال ملت پیری مرده، اینا مال قبله. بعد گفته شد که این جمجمه تازه اصلا سنشون هم جوون بوده. حالا همینا به کنار، جمجمه دو تا یوز پلنگ هم تو این باغبهش پیدا شده. بشنوید از بختیاری همکارم.
خدمتی 60 ساله دارد، با مجوز استقراری که از سال 1339 گرفته هنوز سرپاست. بیشتر از آن که باغ تماشایی برای مسافران و گردشگران باشد، شهرتش به علت ورود به ماجرای تکثیر شیرببر و دورگگیری از گربسان هاست.
باغ وحش وکیل آباد مشهد سال هاست به دلیل شرایط نامناسب نگهداری از حیوانات و آتش زدن یال یکی از شیرهای باغ وحش مورد انتقاد قرار گرفته بود و بی آنکه مجوز بهره برداری دریافت کرده باشد به کار خود ادامه میداد.
به منظور جلوگیری از بیشتر شدن ناهنجاری های باغ وحش وکیل آباد مشهد، از 5 سال قبل مهلتی داده شد برای جبران. سال 96 هم سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم به تعطیلیش گرفت. علت هم اصلاح نشدن وضع بود. مالک باغ وحش هم از راه استانداری مجوز دیگری گرفت و مهلتی چند باره. حالا در اتفاقی نادر بین 7 تا 9 قلاد ببر با کلی علامت سوال تلف شدند. کشمیری فعال حیات وحش:
یه اتفاق غیر عادی اونجا رخ داده. طی 3 سال، سالهای 93، 94 و 95 کلا دو قلاد ببر اونجا تلف شده، آمارش موجوده. بعد میاد در سال 96 به یک بار 9 قلاد تلف میشه. 7 تا الان سازمان داره اعلام میکنه که بارها سازمان مجلس گفته 7 قلاده از آبان 96 تا انتهای سال تلف شده. یه قلاد هم گفتن خرداد ماه 97 امسال از بین رفته. دو تا باب توی باغ وحش مشهد بودن که خیلی معروف بودن. همه افرادی که اونجا کار میکنن دو تا باب رو میشناختن. یکی از اون بابها البرز بود. چرا البرز اسمش این بابهایی که تلف شده وجود نداره؟ البرز خرداد پارسال از بین رفت. و به جز البرز یک ببر دیگه هم بود که صورتش اندکی سفید رنگ بود. جمجمه هایی که اونجا پیدا شده، این جمجمه روش هنوز گوشت تازه بود، پر از لارو بود داخل این جمجمه.
قصه پوستاشون چی بوده؟
ببینید این پوستا الان در محل باغ وحش الان وجود داره. بارها اعدام کردن که علت مرگ کهولت سن بوده یا درگیری. پوستا کاملا سالمه، پوستا شفاف هست.
فعالای محیط زیست از جمله شما برداشتتون چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟
ما کماکان داریم میگیم این کار عمدی بوده.
عمدی برای چی؟
ببینید باغ وحش مشهد ملزم هست استانداردها رو بگیره و الا بعد از محل فعلی باغ وحش جابجا بشن. ممکنه باغ وحش رو با ورشکستگی مواجه کنه. ببینید مساحت رو که نمیتونن زیاد کنن، تعداد رو کم میکنن.
مرگ مشکوک 7 یا 9 قلاد ببر طی یک سال ابهام بزرگ باغ وحش وکیل آباد مشهد است. اضطراری که حالا آقای تیموری مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست میگوید به تخلفات یقین پیدا کنند حتما درش را میبندند.
باغ وحش مشهد مشکل شرایط استقرار داشت. شرایط استقرار رو استانداری استان خراسان رضوی در کمیسیون ماده 8 استانداری مطرح کرده و از اون طرف هم سازمان محیط زیست متعهد شده که در واقع در ظرف 1-2 سال گذشته هیچ گونه‌ای رو به باغ وحش مشهد اگه حتی درخواست بکنه صاحب باغ وحش هم بهش نده تا بتونه گونه‌های مازادی که داره ساماندهی بکنه. الان شرایط بر اساس گزارشی که داره کل محیط زیست استان خراسان رضوی راجع به باغ وحش مشهد میده نسبت به سالهای گذشته شرایط بهتری شده، یعنی شرایط تغییر کرده. یه ذره شرایط نگهداری گونه‌های حیات وحش، گونه‌های بزرگ جسه تغییر کرده و بهتر شده. اما اون چی که برای ما الان شبهه داره میزان تلفات در سال 96 شد.
در حالی که تلفات مشکوک ببرها در باغ وحش وکیل آباد مشهد هنوز برای سازمان حفاظت محیط زیست مغرض نشده، معاون دادستانی مشهد هم پیدا شدن 7 تخت پوست ببر و 4 جمجمه از حیوانات را تایید کرده و گفته برخلاف نظر مسئولان باغ وحش که ببرها بر اثر کهولت سن تلف شدند، به نظر کارشناس دادستانی جمجمه های پیدا شده جوان بودند. آقای صادقی دادستان مشهد هم به پیک بامدادی میگوید در حال پیگیری موضوع هستند.
گزارش شده که از باغ وحش حالا از طریق بیشتر مردم به دستمون رسید، حکایت از شرایط نامساعد اونجا، هم از فضای اونجا، هم از نحوه نگهداری گونه هایی که خب از گذشته به اصطلاح اونجا نگهداری میشد، نگرانی های راجع به کوتاهی هایی که منجر شده چه بسا به تلف شدن هر شود که بعضی از گونه ها. علت عمده ما هم همین بود که یه ورود جدی داشته باشیم، اگر واقعا تخلفی جرمی اتفاق افتاده باشه با اون برخورد بکنیم، و اگرم نیاز هست که یه جاهایی از این مجموعه ما یه اقدامات حمایتی رو داشته باشیم.
خب جناب صادقی الان به چی رسیدید قربان؟
جزئیاتش رو اجازه بدید که ما تحقیقاتمون کامل بشه. فعلا تو مرحله بررسی هستیم.
30% از باغ وحش ها و باغ پرندگان کشور بدون مجوزهای استاندارد هستند. مراکزی که نشانه نظارت ضعیف متولی حیات وحش است و به گفته مسئولان و صاحب نظران سلامت بازدید کنندگان را هم تهدید می کنند.
بله، روزتون بخیر، آخر هفته خوب داشته باشید.